حالا به فلسفه این تصویب 30 میلیون بسیجی اینجا میتونید پی ببرید. بله، حکومت و دولت ایران نیاز به 30 میلیون بسیجی داره تا مراقب اون 30 میلیون نفر مردم عادی دیگه باشن که دارن مثل آدم زندگیشونو میکنن. یعنی چی؟ به ازای هر شهروند یک بسیجی. سی هزار ایرانی سال گذشته در حوادث ترافیکی جان باختند. باقی آدم هم اگه توی جاده و خیابون بر اثر تصادف کشته نشدن، مثلا 10 قدم بالاتر به خاطر آلودگی هوا سکته کردن مردن، یا اگه باز جون سالم به در بردن دو تا کوچه بالاتر یه دفعه زمین نشست کرد رفتن تو تونل مترو، یا هواپیماشون سقوط کرد یا قطارشون از ریل خارج شد. اگه به هیچ کدوم از این روش‌های ایرانی هم نمردن، اصلا نگران نشن، برن تو میدون ولیعصر وایسن، همجوری وایسن، نیرو انتظامی با ماشین میاد از روشون رد میشه. بله، امکانات داره این مملکت در حد تیم ملی، نه ببخشید تیم ملی نه، در حد بارسلونا بهتره. درصد افزایش در کشف سیدی‌های مبتذل در آذربایجان غربی. فرمانده انتظامی ارومیه خبر داد که در استان آذربایجان غربی میزان کشف مشروبات الکلی 39%، تجهیزات ماهواره 12%، سیدی مبتذل و سیگار هر کدام 100% افزایش یافته است. و همچنین افزود از ابتدای سال جاری تا کنون میزان دستگیری سارقین 8%، میزان کشف سرقت در این مدت 88% افزایش یافته. به آماری که داد دقت کردید؟ این اتفاق میمون و خوشایند 33 سال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی افتاده که قرار بود کشور ایران رو تبدیل به مدینه فاضله کنه. آقایون علما، برادرای بسیج، برادرای سپاه، آقایون امامان جمعه، مخصوصا آقای خامنه‌ای جمیعاً دستون درد نکنه که کشور دست گل گرفتید، الان ابتذال رو توش 100% افزایش دادید. واقعا خسته نباشید، کار خیلی سختی بوده. آقا یه دست به افتخار جمهوری اسلامی لطفاً بریم سام.
دست زنم که نداره، بریم بعدی بابا.
باشه، چو عصبانی بریم بعدی. خیلی خوب. ۴۰,۰۰۰ تومان دستمزد قالیبافی. خبرگزاری میراث فرهنگی ایران نوشته در حالی که تمامی بافنده‌های دستبافته‌های ایران استان فارس زنان هستند و با استفاده از دارهای افقی که بسیار بافت پرزحمتی است، به طوری که هر بافنده در ماه تنها 1 تا 1.5 متر میتواند ببافد و دستمزد آن 40,000 تا 50,000 تومان است، دیگر انگیزه‌ای برای بافت باقی نمی‌گذارد. بله بله، در همین راستا آقای احمدی نژاد هم 2,700,000 دلار به بولیوی داد تا تلویزیون خصوصی رو اندازی کنه. البته کلی هم پول داد برای دختران کومور و زیمبابوه و کنیا جهیزیه خریداری بشه. البته برای همدردی با قالیبافان ایرانی یه 50,000,000 دلاری دوباره به حزب الله لبنان داد تا منطقه کماکان ناامن بمونه دیگه. بله، بمیرم براتون قالیبافای ایرانی، بمیرم. کاش اهل کومور و زیمبابوه بودید که دولت ایران هواتونو داشت، یا چه میدونم لبنانی یا فلسطینی، که از پول ایرانم یه چیزی بهتون میرسید. بمیرم الهی. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام فرشی جان عزیز، خسته نباشی. سلام بر آرتا و سام عزیز و همه کسایی که صدای ما رو میشنون.
قربونت برم، در خدمت هستیم.
بله، میخواستم چیزای دیگه شروع بکنم ولی حیف بود با آرتا صحبت میکردیم، حیف بود از این بازی بارسلونا رئال مادرید چی نگیم.
آقا چه کرد بارسلونا؟
واقعا خیلی قشنگ بازی کرد، بازی کرد تو زمین خودش، حسابی از خجالت این خوزه مورینیو و یاراش در اومد. واقعا هیچ کس فکر نمیکرد، چون صدر جدول بود خوزه مورینیو، برای اولین بار بود که تو ال کلاسیکو سر مربیگری رئال رو بر عهده داشت، تو این فصل اومده بود مربیگری رئال رو بر عهده گرفته بود و من خودم باور نمی‌کردم وقتی گل اول و دوم رو خوردن. من گفتم خب شاید اونور هافته ما اینور اونور رو بعد دیگه ندیگه دیدیم نه اینجوریه، ولی واقعا حقشون بود، خیلی قشنگ بازی کردن و یه پیروزی ارزشمندی رو تقدیم همه هوادارهاشون تو سراسر دنیا میدونم خیلی طرفدار داره. فرشی جان، این بزرگترین مسابقه فوتبال و سنتی ترین مسابقات فوتبال باشگاهی دنیاست به نظر من، چون من تعقیب میکنم از نظر آماری خیلی ها مثلا بازی های انگلیس رو میبینن، مثلا تو انگلیس منچستر رو با لیورپول یا با آرسنال یا با چلسی اخیراً، و بعد آمریکای جنوبی همینجوری، ولی این واقعا پرطرفدارترین فوتبال باشگاهی دنیا بود.
بله 100% همینطوره. بازی
از من موضوعی که الانم خبرای خود ایران رو داشتم میخوندم، البته اصل خبرم گذاشتم جلو، ولی باز راجع به این چیزی نگم. این استیرازین وضعیتش خیلی بد شده، میدونی که تک باشگاه خصوصی فوتبال ایران الان با باخت 3-0 به شهرداری تبریز دو روز پیش رفت ته جدول، خیلی به تکاپو افتاده، مالک بیچاره کلی میلیاردها سرمایه گذاری کرده، البته سرمایه گذاری بدون بازگشت، هیچ سوبسیدی نمیگیره، هیچ بهره‌ای نمیگیره، فقط عشقش به فوتبال بوده. علی پروین آورده بود 2 هفته پیش که سرسامونی بده، ولی الانم باز آخرین خبر اینه که گفتن که مربی ها استعفا دادن، ولی پروین از فردا میاد سر تمرین و میخواد محکم وایسته که این از ته جدول اینو در بیاره. حالا این هم ستاره داره، علی کریمی، مهدوی، کیا کعبی، خیلی از آدمای بزرگ دارن توش بازی میکنن، ولی این ثابت میکنه که همه کار همه چیز تو ورزش، حداقل ما داریم صحبتشو میکنیم، پول نیست فرشید جان.
بله قطعاً همینطوره.
رئیس سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در دیدار با آقای شهید حسین بوتو، شهید حسین بوتو وزیر ورزش و جوانان پاکستان، یه حرف قشنگی زده. البته قشنگ نظر خودشون، نظر بنده نه.
زنده است آقاه؟ زنده است؟
بله.
زنده است آقاه یا شهیده؟
بله بله، اسمشه شهید حسین بوتو، اسم وزیر ورزش و جوانان پاکستانه.
بله.
آقای سعیدی بهش گفته امروز دیدار کرده، گفته افتخارات ورزشکاران ما متعلق به همه مسلمانان شماها و جهان و اینا هست. من اینو دارم بهش میگم آقای سعید دو، این افتخاری که این جوانها تو دختر و پسر تو بازی‌های آسیایی به دست آوردن، این همه مدال گرفتن، متعلق به ایران و ایرانیه. انقدر از طرف مردم بذر و بخشش نکنی. چند دقیقه پیش تو یه خبری رو داشتی که این قالیبافا و فلان اینجوری دادن.
بله.
2 میلیون خوده‌ای، حالا این همه آقای احمدی نژاد که دو دستی داره به حزب الله و افغانستان و ونزوئلا و اینا همه داره میده، اما این افتخارات معنوی که حداقل ورزشی رو حالا ما داریم صحبت می‌کنیم، حاصل تلاش و غیرت بچه‌های ایرانیه. از طرف خودتون به این بچه‌ها، بدون اجازه بچه‌ها چرا این بذر و بخشش رو می‌کنی؟ اینم باید بگم که بعد از این مدال‌آوری‌ها خود سیمای جمهوری اسلامی در گوانجو میرفت با این قهرمانای طلایی مصاحبه می‌کرد، دم همشون گرم، همشون آخر سر میگفتن این پیروزی و این مدال مار ملت ایرانه. عجیب بود برای من، یعنی همشون میگفتن مار ملت ایرانه و تقدیم میکنیم. نوارش هم موجوده، حالا اگر به حرفای ما شک دارن میتونن برن بپرسن و ببینن.
بله.
بعدش هم اون انتقادی که راجع به خانم خدیجه آزادپور کرده بودیم که گفته بودن اینجوری اینا، خوشحالم که هرچی ما اینجا میگیم یه گوش شنوایی حداقل هست، به خاطر اینکه رفع و رجوع بکنه این انتقادهای ما رو، سری میرن فرشی جان چاله چوله ها رو درست میکنن. آخرین خبر اینه که رئیس فدراسیون وشو گفته، آقای مهدی علی نژاد گفته که با شناختی که من از آقای سعیدی دارم به این خانم خدیجه آزادپورم میخوان اون خونه ها رو بدن. ایشون تو صحبت کرده بود، وادار کردن که بگه که صحبتشو پس بگیره، بگه من اینجوری نگفتم، ولی گفته والا من شوهر ندارم، ولی واقعا خودمون مستاجر هستیم، خانواده من، و به این خونه احتیاج دارم، حالا قرار این خونه رو بهش بدن.
امیدواریم. ممنونم از فریبرز غریب عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه شب. خداحافظ.
تا شنبه، خدا نگهداره.
اما اینو بگم راجع به مجلس ششم حرف می‌زدیم، اگه یادتون باشه مجلس ششم با اون همه شوق و ذوق پشتوانه مردمی که داشت، خیلی امیدوار بود که بتونه راه رو برای دولت اصلاحات باز کنه، اما جناح مقابل که رهبر شورای نگهبان و سپاه ارکان اون بودن، قصد نداشت به این راحتی ها عرصه رو به اصلاح طلبای خوشباور واگذار کنه. ابزارش هم وتوهای پی در پی شورای نگهبان و مهمتر از اون ابزاری به اسم حکم حکومتی بود که حضرت آقا مثل کارت قرمز گاهی اونو از جیب بغل عباش بیرون میکشید تا مسببه ای رو بفرسته بره مثلا لای باقالیا. بعد از اون خیلی از نمایندهای مجلس ششم برای مجلس هفتم رد صلاحیت شدن و کارشون به تحسن و استعفای دست جمعی رسید تا جنجالی ترین مجلس ایران تلخ ترین پایان ممکن رو تجربه کنه. و مجلس هفتم و هشتم هم عملا دو روی یه سکه بودن، البته مجلس هفتم حقیقتا مجلس خنده‌داری بود، چون با مدیریت غلامعلی خان حداد عادل همچین به وسیله محمود خان به شیوید باقالی پخته نظام تبدیل شده بود که دیگه حضرت آقا دید قضیه خیلی تابلوه. بعد اگه نیز گاهی وقتای جنگ زرگری هم بین مجلس و دولت سر بگیره، طرفین بزنن همدیگر له کنن و اینا، مردم هم سرگرم بشن، هم بلا نسبت ویترین جمهوریت نظام حفظ بشه، پس عمل کردن این دفعه علی آقا لاریجانی بشه رئیس مجلس تا گاهی با 4 تا اولدروم بولدرومش که در قالب البته الفاظ قلمبه سلمبه بیان میشه فضا رو گرم کنه. اما خب اصولا مجلسایی که از دل نظارت استصوابی میزنن بیرون آبی ازشون گرم نمیشه که هیچ، معمولا بیشتر اسباب خنده و سرگرمی مردم رو فراهم میکنن. بله حاج آقا، چشم حاج آقا، چشم، ببخشید معذرت میخوام.
من برانه سلام علیکم. به واقع که یکی از شیرین‌ترین و درخشان‌ترین دوره‌های زندگی اندل مؤمنین زمانی بود که نه به عنوان نماینده که به عنوان نمازنده در مجلس حاضر بودیم و واقعا چقدر خوش میگذشت. قضیه رفتن ما هم به مجلس این بود که یک روز حاج آقا جنتی که عمرش بسیار بیشتر باد به ما زنگ زد، گفت حاجی هر غلطه که داره میکنه غلط میکنه داره میکنه، نکن و برو دبیرخانه مجلس خودت رو به عنوان پیش نماز معرفه کن، ما میگیم به اندازه خود نماینده ها به حقوق بدن و فقط راهش اینه که روزی 10 دقیقه اخبار زیرگوشی و درگوشی و آمار رئیس مجلس رو بده به ما تا در امور مهم مملکتی از اونا استفاده کنیم. ما فرمودیم حاج آقا پای مملکت و امور مهم و مجلس که وسط باشه ما سر میدیم، نماز که سهله. خلاصه حکم نمازندگی ما رو زدن و ما روزهای خیلی خیلی سختی داشتیم که هنوزم که هنوزه وقتی یاد سختی‌های اون میفتیم تنمون مرمر میشه، اما خب چه کنیم که تشنه خدمتیم و شهوت خدمت داریم، کارش هم نمیشه کرد. خلاصه در حین رفت و آمدمون به نمازخانه مجلس هم یک سری به جمع‌های خصوصی و راهروها می‌زدیم و اخبار مربوطه رو با ذکر مثال و گاهی عکس و شرح تقدیم حاج آقای جنتی می‌کردیم و ایشون هم خیلی راضی بود. اما یک روزی که داشتیم به صورت خیلی طبیعی و ماهرانه حرفای چند نفر از نماینده‌های کافر اصلاح طلب رو گوش می‌دادیم، دیدیم اونا همش دارن درباره زدن و حمله و کودتا و مبارزه و اسلحه و تانک و توپ و اینها صحبت میکنن. ما رو میگه نماز 8 رکعتی رو 2 رکعت خوندیم، به صورت واکنش سری زنگ زدیم به حاج آقا گفتیم که بله کودتای کاملا سفت و سخت در راهه و این نماینده های اصلاح طلب فلان فلان شده میخوان با تانک و توپ کودتا کنند. حاج آقا هم کل حال کرد، زود تلفن قطع کرد، به ما یادآوری کرد اجر و پاداش و اخروی این خبر یک باغ گردو و گیلاس در منطقه کردان و رفت که خبر بده. ما هم همینطوری داشتیم تو باغ خودمون در حال رسیدگی و پاسخگویی به خواستهای شرعی مؤمنات بودیم، حاج آقا جنته زنگ زد که اندی جون، ما رو مخفف صدا میکنه، چه خاک به سرم کرده پیش آقا زایه شدیم، اونا فهمیدن داری به حرفاشون گوش میدی، عمدن این کار کردن تو رو بذارن سر کار، تو هم که رفتی سر کار همه اندگه سر کارم تمام، دست هونگ تو فرق سر اعضای فراکسیون های دشمنان در مجلس.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارک و تنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفت
به خدا انقدر حالم بده الان، انقدر حالم بده. حامد از اردبیل، الهام از کویت، علی از باقرشهر، محمد از همدان، نازلی ایرانی، میلاد، علی رضا از فیسبوک، علی از جاسک، مروارید ایرانی که ایمیل دادین. انقدر حالم بده چون هیچ کدوم از اینا نتونستم بخونم، ایمیل و اسمس و فیسبوک نتونستم بخونم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب نوشم. شب
بادش از اندلیوان ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم. نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست
اخبار